من به این لحظه خارجه فی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی کتاب صلات صلات امواج روز چهارشنبه 22 آذر ماه 1391 مطابق با 27 محرم الحرام 1434
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیثی که در هفته گذشته خوانده شد، حضرت موسی جعفر خطاب به هشام: یا هشام، الغضب مفتاح الشر. فرماید که غضب و خشم کلید هر شریه. یعنی واقعا آدمی که عصبانی بشه، مزاجن تون مزاج، گاهی از حالت طبیعی بیرون میره، از حالت عادی بیرون میره. ولی در روایت هم آیین استهزار داری که در یکی از نصایحی که شیطان کرده بود به حضرت نوح همین نکته بود که هیچ وقت در زندگی غضب نکن. گفت اگر غضب بکنی اون موقع دیگه اختیار تو دست منه، هر کار من بخوام در باره تو انجام میدم، یعنی دیگه اختیارش دست خودت نیست. من دیگه یادم نمیره که یکی از آیون اهل علم الانم در قید حیاته، خدا سلامتش بداره، ایشون یه همچین حالتی بود که برایش غضب مستولی شده بود. اینا ایشون در قرارات و غضب خودشون به بدین نفع کردن. گفت برای من در حال عصبانیت حاجهای پیش آمدی کرد که هیچ وقت فراموش نمی کنم، که هر وقتم یادم میاد وجدانم و روانم خیلی اذیت میشه، همش به فکر قصه میفتم که این چه حرکت بود من کردم. و یه روزی رفتم در دکان نانوایی نان بگیرم، حالا چطوری شد که با صاحب نانوا حرفشون میشه، حالا به چه علتی بود اینها. گفت عصبانی شدم و عجیب عصبانی شدم، به گونه ای عصبانی شدم که من حالیم نبود. البته ایشون میگفت حالیم نبود. گفت من این سنگ ترازو رو گرفتم به این بنده خدا حواله کردم و زدم به چانه پایین این بیچاره، چانه رو از پایین کنده شد. گفت که مرد که افتاد بیچاره بنده خدا. بعد یه دفعه به خود آمدم، ای داده بیداد، اصلا خودم هم حالی نشد حاج آقا، به جدت اصلا نفهمیدم که یه همچین عملی انجام دادن. من حقیقت یاد این روایتی که حضرت گفت که لا اله الا الله، آدم که عصبانی میشه چجور از خود بی خود میشه، خیلی حرفه. حالا اینجا وقتی به درست کلمه روایت دیدم یاد اون جریان افتادم، یعنی حضرت چه بیان زیبایی داره. حضرت دیگه ای هشام، هیچ وقت مواظب باش غضبت نگیره. یا هشام، الغضب مفتاح الشر. راست میگه، کلید هر شری غضبه. عصبانیت حالیش نیست، موقعی طرف بذاره بکشه گاگاه، یا دو گاهی پیش به عصبانیت ها دعوا جی شده طرف زده کشته. یا حبیت از اون طرف حضرت قرمونش بشن طرف مقابل، فرمود و اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. به به به، کاملترین مؤمنین از نظر ایمان کیه؟ هر کسی که دارای حسن خلقه. احسنهم خلقن و این خالت تناس و این خالت تناس، اگر چنانچه با مردم مخلوط شدی، یعنی تو مردمی مخصوصا روحانیت محترم که خب بنده خدا سر کار ما همیشه با مردمه دیگه و ما حوصله زیادی میخواییم، روحانی بدون تعارف بیام حوصله نداشته باشه زندگیش سخت میشه براش، چون همش بخواد تو مردم باشه با امزجه مختلفه. و تو این مردم هم همشون هم که معدب و آداب نیستن، بعضی هاشون خب نگاه کنه خیلی از جناب شما بیادبن، خیلی بیرویین، جاهلن، نادانن. شایدم در آیه شریف من که دستور اینه که هر وقت به افراد جاهل برمیگردید روتونو برگردید و اعرض عن الجاهلی، این اعرض هم شاید کنایه از همین باشه. با آدم نادان بگو مگو نکن، با آدم جاهل درگیر نشو، به سکوت رکن برو. حالا جسارت میکنه فوش بده چی میگه هنگلکش نکن، چون جاهله نمیدونه چی کار کنه. حالا واقعیت اینه، حضرت میخواد اگر بخوای با مردم مخلوط باشی که روحانیت این بخشو دارن و این خالتت ناس، اگر مخالطه با مردم دارید، اختلاط با مردم، تو مردم میخوای باشی، فنستتا اگر استطاعت داری، اگر میتونی. ببین مصطفی جعفر سلام الله علیه چی سفارش میکنه مخصوصا برای ما روحانیون، فنستتا الا تخالط احدا، خوش بدید، الا تخالط احدا منهم، با احدی از میان مردم قاطی نشو، مخالفتت نداشته باش، الا اگر میتونی اینجوری باش، الا من کانت یدک علیه الاولیا. من این تدابیر کمتر جایی دیدم، این عبارت خیلی عجیبه. حضرت میگه یا تو مردم نرو، یا اگر تو مردم میری جوری باشه که دستت بالاتر از مردم باشه. تعبیر عجیبی امام کرده. نگاه کنید حضرت این فرمود که ولات فعل استطاعت الله تخالد احدا منهم، با یکی از این مردم مخالطه نداشته باشی، الا من کانت ید و کل علیه الاولیا، مگر اونایی که دست دو بلرس اوناست. حالا از نظر چی دست بلر دست باشه؟ از نظر اعطای خدمت مساعدت به افرادی که دست استطاعت داری که مخالطه میکنی، با اونا کمک میکنی، مساعدت میکنی، از این جهت دستت بالاست. یا از نظر خلق و اخلاق در حدی هستی که با فوق اینایی، یعنی اینها تو رو بالاتر از خودشون میدونن. همچه حالتی تعبیر خیلی تعبیره. میفرماید به این که فنستطعت الا تخالد احدا منهم الا من کانت یدک علیه الاولیا، اگر میتونی ففعل. این ففعل جواب فنستطعت است، اگر استطاعت داری ففعل، همچین شیوهی رو در پیش بگیر که در میان مردم دستت بالا باشه، مقامت بالاتر باشه، که انه دارای خلقی هستی که بر همه اشراف دارید. یا هشام علیک بالرفقه، بر تو باید به این که با مردم مرافقت داشته باشی، رفق و مدارا بکنی. یا هشام علیک بالرفقه فان الرفق یمن والخرق شؤوم، میفرماد مدارا داشتن میمنت داره، مبارکی داره، برکت داره. اگر خوش اخلاق و خوش برخورد باشیم، مدارا باشیم مردم، این یمنون، یمن این ادواب میمنته، این دارای برکت و میمنت و خوش یمنیه. والخرق شؤوم، آدمی که خرق داشته باشه، خرق مثل آدم بد اخلاق همه چیزی میخواد ببره، یک تشبیه هست دا خرق و اینها پاره کردنه، یعنی اخلاقی داشته باشی که همه چیزی میخواد ببره، کرایه هست دا. ول خرق و شعومون، اخلاق خرقی نداشته باشی که همه چیزی به هر که برخوردی میخواد با تندی میزار بیدی حرف تون، نه اینجور نباشه. ول خرق و شعوم ان الرفقه والبره و حسن الخلق یعمر الدیار و یزید و فرس. حضرت فرمود هر که دارای این سه صفت خوب باشه، مدارا باشه با مردم، دارای بر و نیکی باشه، دارای حسن خلق باشه، این سه تا چیز کنار هم قرار بگیره، یعمر الدیار، محل آباد میکنه، شهر آباد میکنه، زندگی رو خوب میکنه، و یزید و فرز و زیاد میکنه روزی رو. آدم انسان وقتی که نگاه میکنه با روحیه اونطوری آدم بره جلو با رفق و مدارا، میتونه طرف رو کاملا از پا در بیاره. بزرگان ما، علمای قدیم ما با این روحیه میرفتن و کارها رو پیش میوردن و نتیجه هم میگرفتن. با حالت رفق و مدارا نگاه میکردن، تحول ایجاد میکردن. حالا اونایی که با خود ما بودن که بودن، حتی اونایی که غیر ما بودن، اونایی که خارج از دین ما بودن، ولی با اخلاق با رفتارشون باعث میشد که همینطوری. خدا رحمت کنه صاحب کتاب اعیان و شیعه مرحوم حاجی مولا محسن امین، چون از علمای بزرگ حدیث، لو سبق المأموم، این مأموم ظاهرا متلبس بالفعل مراده، نه اینکه مأموم که میخواد مأموم بشی. لو سبق المأموم یعنی کسی که متصف مأموریته، که مأموم نمازه، اقتدا با آقا کرده، مأموم شده. حالا این مأموم بعد از وصف مأموریت چیکار کرده؟ تو نماز جلو افتاده از امام. لفظ خود لفظ مأموریت بعیده که مراد شأنه ان یکون مأموم، یعنی که بعدن با قول به اعتبار ما یعود که میخواد بعدن مأموم بشه، بعدن میخواد نماز ببنده، یا میگیم آقای مأموم یعنی کسیه که میخواد بعدن مأموم بشه، بعیده. ظهور لو سبق المأموم نشان میده کسی که متلبس به مأموریته، یعنی رفته اقتدار کرده تو نمازه، حالا از امام جلو میفته چیکار کنه؟ بنده عاده کنه، عاده کنه. پس اینجا اگر این معنا رو معنا بکنیم، مأموریت را متلبس بالفعل بگیریم، که حقیقت المشتق ایاتون باشه، حتما کفایی یادتونه دیگه، فراموش که نمی کنید که کفایه اونجوری یادتون باشه، میگه المشتق حقیقتون فی من یتلبس بالفعل. آره دیگه، حقیقت اینه دیگه، در ما یتلبسه. خب اگر اینو معنا کنیم دیگه، بس این عبارت اطلاق نداره، این عبارت اطلاق نداره که کسی باشه که اول نماز هنوز نبسته قبل از امام ببنده، نه، این رفته نماز بسته، ما تو نماز تکبیر دوم سوم چهارم نداریم، حالا من از امام جلو بیفتم، هنوز قبل از اینکه امام تکبیر دوم ببنده یا سوم، من بگم الله اکبر، این درست میشه. اگه اینجا معنا کردی دیگه غیر الاولا لزومی نداره، ولی چون عبارت مرحوم صاحب جوار احتمال این داده که شما شاید این مطلب اطلاق داشته باشه، این قیدو گذاشته، آیه مواظب باشن و مزور از این بس غیر اولا هست و اولا رو نمیخواد بگیم. یه نکته، نکته دوم، استحباب الاعاده میخوره به خود نماز. اگر یکی کلمه استحب به اعادتها مستحب است با امام اعاده کنه، اینم استعمالش در ابتدا خالی از مسامحه نیست، نوعاً در جایی که تعبیر میکنن بل اعاده تو خود نمازه، مثلا میگه قبل از امام من رکوع رفتم، میگه باش باز با امام به جا بیار، یه رکوع بیار با امام به جا بیار. اعاده رو نوعاً در جایی تعبیر میکنن که تو خود یک عمل مرکبی باشه، انسان میگه دور اعاده بکن، ولی اون کلمه اول در معمول بیشتر ظهور داره تا این کلمه استحب به اعادتها. بنابراین اگر اینطور باشه، روایت این حد کلامه، یا اطلاق نداره اصلا مثلا اول، یا اگرم اطلاق داشته باشه باید مورد در جایی بگیریم که وارد نماز شده باشه. خب پس این معلوم شد که مراد از سبق، سبق در اثناء صلات، نه سبق در اول نماز. حالا میریم سر در اثناء. تو اثناء نماز بنده مرتبه تکبیر رو زودتر گفتم، تو اثناء نماز تکبیر دو سه چهار، اینجا چه صورتی داره؟ اینجا ما دو قسم اجازه بدید تصدیبش بکنیم، چطور؟ تارت از سبقی که براش میاد به سهوه، سهون جلو میره، زودتر از امام گفت الله اکبر، کما هوال قالب، نوع جهات هم جلو میفتن از راه سهوه، حواس نداره مسئله نمیدونه یا سهوه، جلو میفته از امام. یه صورتش هم صورتش که عمدیه، نه مردی حواسش هم جمعه، خیلی اول عبد از خود راضیه، حالا قبل از این که آقا بگه الله اکبر، الله اکبر، بابا سب کن، هنوز امام نگفته الله اکبر. ممکنه گاهی پیش بیاد طرف از غروری که در خودش از مثلا عمدن جلو بیفته از امام. خب اگر چنان که در سب در سهر باشه، سهرن از امام جلو افتاد، یعنی در تکبیر دوم یا سوم قبل از اینکه آقا بگه الله اکبر، این گفت الله اکبر. خب الله اکبر بگه، این الله اکبر چجوری میشه کارش؟ این الله اکبر من چجوری؟ این الله اکبر من موجب بطلان نماز میشه یا باطل نمی کنه نماز؟ سهرن آوردن دیگه، سهرن نماز باطل میشه. قبل از امام من سهرن چرا نماز باطل شه؟ آجا این رکنه، تکبیره تو نماز جنازه برای شد رکن باشه. در رکن شما فرمودید که زیاده و نقیصش مبتلو، اگر فتوای شما همین نیست که ار رکنه چی میشه نماز مبتلو للصلاه، چه سهرن باشد چه عمدن باشد زیادی باشد اینجوری دیگه فرموده خودتون با تو رسالات و یاد دادید که های الان آقا پیشدی که بریم الله اکبر، من زود بستم اول نماز، نه ها وسط نماز الله اکبر بستم، دوبامی تکبیر سوه تکبیر گفتم. خب این تکبیر الان میدن جماعه یقتصد؟ نه. چرا؟ باید من جلو افتاده از امام، بسی جلو افتادی که متابعت نداری، که این تکبیر متابعت دیگه نیست، تکبیر متابعت اینه که باید اول امام بگه تکبیر، پس تکبیر جز نمیتونه باشه. چرا؟ اینکه متابعت نداره. پس میشه تکبیرتون زائده، تکبیر زائده، تکبیر چیه؟ رکنه. آیا زیادی رکن باطل نمیکنه نماز رو؟ خب ممکنه بگیم نه. چرا؟ چون خودتون در فریضه اجازه دادی، در فریضه نماز واجب یومیه اگر کسی در جماعت پشت سر آقا پشت سر نماز آقا میخونه، قبل از آقا بر رکوع سهمنا، قبل از آقا رفت رکوع، نمازش باطل میشه؟ نه. آقایی تو رساله شد آوردن اگر قبل از امام بر رکوع نماز باطل نمیشه. خب اگر فریضه مکتوبه نماز باطل نشد، در نماز جنازه که باید به طریق اولا دیگه باطل داشته دیگه. پس صرف این که این تکبیر رکنون موجب بطلان نمیشی. خب این جواب دادن، تمام این جواب دیگه حرفی ندارین آقایون، یا این جواب هم محل اشکاله. چرا؟ چون براتون اینه که دلیل اولیتون در رکن چیه؟ فرمودید کل رکنیت زیادته و نقیصته آدم من زاده فی صلاته او نقصه چی میشه؟ فعلیه لاده، هر اعاده زیاد کم و زیاد بکنه باید نماز شهاده کنه. خرج کجا؟ این قاعده اولیست. خرج از این دلیل کجا خرج؟ در نماز مکتوبه به نص روایت آمد، فبود اگر در نماز فریضه جر جماعت سهون قبل از امام رکوع رفتی، نماز دشکال نداری. خیلی خوب، او روایت آمده، چشم چه شما. اما در نماز جنازه هم همچی چیزی داری شما؟ کجا دارید؟ در نماز جنازه اگر من سهون زیادی آوردن دشکال نداره؟ به متابعت نداری میشه. خب شما خودتون میگید هر چیزی خلاف قاعده باشد فلیق پزش کار میکنه، علال قدر المتیقن، علال قدر ما هو المنصوص، خلاف قاعده است که در رکن خلاف قاعده است، پس باید در حد منصوص فقط اختیار بکنه. اگه در حد منصوصه اینجا نتونم بگیم نماز صحیح ها، باید بگیم زیادی نماز باطل میکنه. از این اشکال چه جوابی به ذهنتون میاد؟ تا شنبه ما به شما مهلت میدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.